صلى الله على سيدنا ونبينا ومحمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم فأكرمنا بنور الفهم. افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. وصلى على محمد وعلى الطاهرين. بله، خب ما حسن مطلب را دیروز عرض کردیم در رابطه با استعمال لفظ و اراده لفظ از اون لفظ، یعنی استعمال لفظ فی لفظ که صور اربعه داره. اشکال مختصری که هست در اونجاییست که اراده شخص بشه ازش و داریم هم مثل این که میگیم زیدون ثلاثی و زید ثلاثیست، مراد و مراد از این لفظ زید مطلق زید نیست، همین لفظ زیدی که الان داریم میگیم یعنی شخصش مراده. این زید یعنی همین زیدی که گفتم ثلاثی است. خب وقتی که این را اراده کردیم استعمال لفظ شده و اراده شخصش. خب اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما اشکالی صاحب فصول کرده داریم، گفته که این مشکله این استعمال. چرا؟ به جهت این که انعقاد دلالت خودش بر خودش به اصطلاح مراد انعتبرت دلاله علی نفسه، یعنی دلالت رو یه واقعیتی فرض میکنید که واقعا خودش بر خودش دلالت داره یا نه. اگر در نظر بگیرید که خودش به خودش دلالت بکنه، خواهی مستلزم دلالت الشیء علی النفس، لازم میاد اتحاد دال و مدلول، و اتحاد دال و مدلول اشکال داره، نممکنه. حالا به اون بیانی که گفتیم یه بیانهای دیگری هم هست برای اشکال کردن درش، یعنی برای اینکه اتحاد دال و مدلول غلط باشه اثبات غلطیته، بیانهای مختلفی داره. آره، این بیانی ما گفتیم دیروز که بالاخره دال و مدلول و باید تعدد داشته باشد، و الا اگر یک چیز باشه هم خودش دال هم خودش مدلول برای معنی معنی نداره. برای اینکه علم بشه شیء واحد اینطوری که خودش واحده، خب علم بشه هم یکیه دیگه. اون وقت دال و مدلول اگر گفتیم مستلزم تعدد علمه، علم به دال و علم به مدلول دو تا علم، یعنی یلزم من العلم بالدال العلم بالمدلول. پس دو تا علم میخوایم، حالا که شیء واحد لا يتحمل علمين، شیء واحد علم بهش هم یک علم دیگه، روش برمی دیگه معنی نداره که یک شیء واحد دو تا علمش تعلق بگیره، یک علمش تعلق میگیره. پس بنابراین دلالت که به معنای این است که از علم بدال علم به مدلول حاصل بشه، حداقل معناش اینه، این قابل تطبیق نیست بر شیء واحد. این بیانی تقریبا که دیروز گفتیم با مختصر عرض می شود خدمت شما توضیحی. یه بیان دیگه هم هست برای عدم امکان اتحاد دال و مدلول، و آن این است که گفتن دال لازمه دالیتش فانی بودنه، پس لحاظش لحاظ عالیه. مدلول بودن لازمش چیه؟ لازمش لحاظ استقلالی، یعنی دال فانی میشه در چه؟ در مدلول. پس لحاظ عالی تعلق میگیرد به آن و لحاظ استقلالی تعلق میگیرد به مدلول، و دال فانی میشود در مدلول. اون وقت اگر دال و مدلول متعدد باشند، خب این خیلی خوب، هیچ اشکالی نداره، یکی فانی میشه و یکی دیگه مفنی فیه میشه، پس یکی عالی میشه یکی استقلالی میشه. اما اگر شیء واحده لحاظ بخواهد تعلق بگیرد به شیء واحد، هم لحاظ عالی و هم لحاظ استقلالی، چون وقتی گفتیم هم دال هم مدلول، یعنی هم ملحوظ آلتن و هم ملحوظ استقلالن، هم ملحوظ فانی فی الغیر و هم ملحوظ علی سبیل الاستقلال، و لحاظ لحاظ واحده، این لحاظ واحد یا عالیه یا استقلالی، یا فانیه یا فانی نیست، همیشه دیگه. این بیانم بیان خوبیه. پس فخود بخود نه به مرور به کثرت استعمال دیگه بله عمل میاد از ناحیه وضع علامت، اما با مرور با استعمال بله فانی میشه دیگه. درست عرض کنم خدمت شما این پس بنابراین امکان ندارد اتحاد دال و مدلول، حالا چه به اون بیان دیروز بگیم چه به این بیان بگیم چه به بیانات دیگه بگیم، اصلش مسلمه. این در صورتی که فرض بکنیم دالیت را و دالیت را قبول داشته باشیم، میگیم وقتی شخصش استعمال شده لفظ و اراده شده شخصش، اینجا خودش بر خودش دلالت میکنه و معترف بشیم به ثبوت دلالت. و اما اگر دلالت را انکار بکنیم دیگه بگوییم که نه دیگه خودش بر خودش دلالت نمیکنه، و وقتی دلالت نکرد وقت چه لازم میاد؟ صاحب فصول فرموده که لفظ ذکر شده اما دلالت بر معنا دیگه درش وجود نداره. پس وقتی دلالت بر معنا درش وجود نداشت لازم میاد ترکب القضیه من جزئه. کدوم قضیه؟ قضیه خارجیه مقصودشه نه قضیه ملفوظه، چون قضیه ملفوظه خب لفظ داریم فرضنه، هم لفظ داله علی الموضوع داریم هم لفظ داله علی المحمول و هم نسبت بین اما. پس لازم میاد ترکب القضیه من جزئه، کدوم قضیه؟ قضیه واقعی خارجیه‌ای که مستکشف به قضیه لفظی است. چرا اون لازم میاد ترکبش از جزئه؟ مخصوصش از جزئه چیه؟ محمول و نسبت. چون هر قضیه‌ای سه پایه داره، موضوعی، محمولی، نسبتی، و نسبت هم قائم به منتسبینه و نسبت بدون منتسبین محاله، یعنی با یک طرف کافی نیست، دو طرف باید باشه. اون وقت می فرماید که قضیه لفظی شما خب فرض اینه لفظ دال علی الموضوع دیگه دلالت نکرد بر موضوع، وقتی دلالت نکرد پس او قضیه خارجی مستکشف بهش دال دلالت برش که نبود دیگه وجود نداره، که باید دلالت بکند بر اون که اون حضور و ثبوت پیدا بکنه. لفظش آمده اما معناش مراد نیست، وقتی معنا مراد نیست پس او قضیه خارجیه‌ای که از سمت معناست یک لنگش از بین رفت، اون کنوم لنگه موضوع. پس وقتی که میگویید زیدون سلاسیون دیگه در قضیه خارجیه که معنای الفاظ هست، چون فرض اینه دلالت را منکر شدید دلالت لفظ زید را، دیگه قضیه خارجیتون فاقد موضوعه، موضوعی نداره، محمولی بله. نه چرا و ایراد داریم، معلوم میشه اصلا مبنا غلطه، یز عسکوت علیا هم هست، همه مطالب هم درسته اما مبنا غلطه. اما لازمه این که دلالت نباشه چیه؟ نباشه. خیلی خوب، پس همین میخواییم اینجا کشف بکنید که اصلا مطلب غلطه. حالا میفرماید پس بنابراین زیدون سلاسیون مشکله که اراده شخص بشه، اراده شخص چون این اعتبر تد دلاله، دلالت خودش را بر خودش یلزم اتحاد الدال والمد، و اگر که معتبر نکردی دلالت، یعنی گفتی لفظ را گفتیم اما بدون دلالت علی المعنا، خب یلزم که قضیه خارجیتون اون که معنایی که ما به ازای این قضیه لفظی است لازم میاد که موضوعی نداشته باشه، پس محمولی داشته باشه و نسبتی، چون فرض این است که این لفظ دیگه دلالت نکرد برش دیگه. خب خیلی دیگه خب خیلی همه چیز حساب بکن، ما حتی صحب وزول را بقایم بکنیم فعلا از جیب خودمون نباید سرش بذاریم، من باید ازش کم بکنیم. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما این طور فرمود صاحب فضول که یلزم ترکب القضیه من جزئین، و مراد از قضیه اون قضیه معنویه است نه قضیه لفظیه، بله قضیه خارجیه. عرض کنم خدمت شما صاحب کفایه، چون گفتیم یکمی کفایه را هم بخوانیم عرض میشن، جواب داده فرموده که هر دو شق مطلب را میتوانیم رد بکنیم، اما شق اول که گفتیم ان اعتبرت الدلاله فیلزم اتحاد الدال والمدلول، جوابش این است که و این امکان نداره چون دال و مدلول باید تغایری بینشون باشه و تعددی باشه، جواب میدیم که بله ما دلالت را اعتبار میکنیم، میگیم خودش بر خودش دلالت داره و قضیه اتحاد دال و مدلول را هم رد میکنیم. به چی؟ به تعدد اعتباری، میگوییم یک فی فی ذالک التعدد اعتباری، تعدد اعتباری به جمع میگیم. ما دو تا این کلمه درست کلمه واحدی است اما به دو جور قابل اعتباره، یکی به عنوان انه لفظ صادر من اللافظ في مقام الحكايه، و یکی هم یک مرتبه دیگه هم اعتبارش میکنیم به ما انه ملحوظون و به ما انه مستکشف باللفظ. التفات فرمودید. پس بنابراین دو جور ما میتوانیم این را ببینیم، تارتا به عنوان دال و اخرى به عنوان مدلول، و این میشه تعدد اعتباری. پس تعدد اعتباری میتوانیم تصویر بکنیم و این معزله اتحاد دال و مدلول را درک کنیم، یعنی وحدت دال و مدلول. این صاحب کفایه فرمود. حالا بعد برمیگردیم ها، نه که حالا ما قبول داریم، منتها الان باید نقل بکنیم کلام آقایون را. این شق اول. و در شق دوم، یعنی اشکالی که شد در صورتی که لم تعتبر الدلاله، و فرمود یلزم ترکب القضیه من جزئین، میفرماید که این ترکب القضیه من جزئین در با این وضعی که ما میگیم لازم نمیاد، برای اینکه درسته که دلالت خودش بر خودش دلالت نداشته باشه، اما این را ما حساب میکنیم از نوع احضار ذات موضوع در قضیه، مگر نه ذات موضوع اصلا خلفزه. پس وقتی که میگوییم زیدون میتوانه، و مراد هم خودشه دیگه، مراد خودم این لفظ زیده، پس این در حقیقت میتواند وجود واقعی باشد نه وجود لفظ. پس بنابراین لم نعتبر دلالته على نفسه، لكن احذرنا ذات الموضوع في القضيه اللفظيه. این میفرماید چه اشکال داره، و اگر اینطور شد دیگه لا يلزم تركب القضيه من جزئين، برای اینکه با اون کلمه ثلاثیون و با نسبت چیزی را حمل کردیم بر چه؟ بر موضوعی، و اون موضوع را این قد قوی بود که آوردیمش تو خود قضیه لفظی، ارائهش دادیم و حکم کردیم برش. پس ما نتیجتاً قضیه واقعیمون نمی لنگه، قضیه لفظیمون می لنگه دیگه، چون لفظ دالی نداریم، چون این لفظی که داریم خودش واقع موضوع، واقع موضوع را توانستیم بیاریم تو قضیه لفظیه و برش حکمی بکنیم، پس قضیه واقعیمون نمی لنگه، قضیه واقعیمون نمی لنگه. اینطور صاحب کفایه جواب داده، چون اشکالش این بود که قضیه واقعیمون خارجیمون بدون موضوع میمانه، اینطور جواب داد که نه موضوع داره، ولی موضوع رو هم کشندیم تو قضیه لفظیه، خودش رو احضار کردیم. التفات فرمودید. خب اینجا عرض کنم خدمت شما همین مطلبی که در نهایت بحث ما گفتیم که اگر که لفظ استعمال بشه و اراده شخصش بشه، این از باب احضار ذات موضوع است در قضیه لفظیه، چون ما این را دیگه میتوانیم بپذیریم، و الا اون به اصطلاح تعدد اعتباری که برای شق اول صاحب کفایه تصویر کرد و اشکال را جواب داد، اون را دیروزم اشاره کردیم، گفتیم تعدد اعتباری اینجا یعنی اگر شما دلالت را معتبر بدانید و بپذیرید و ملتزم باشید که اینجا از باب دلالته، یعنی یک لفظی است و یک معنایی، لفظ دلالت کرده است بر معنا، در حالی که خودشه، هم لفظ هم داله هم مدلوله. خب این با تعدد اعتباری که صاحب کفایه آمده درستش کرده، ما دیروز هم اشاره کردیم که این تعدد اعتباری محل اشکاله، چون که اشکال تعدد دال و مدلول یک اشکال واقعی است، تکوینی است، تکوینا تعدد لحاظ احتیاج داره، یک لحاظ فانی و یک لحاظ استقلال. خب شما وقتی که دیگه خودش خودشه، یک چیز بیشتر نیست، یک چیزه، خودش به خودش دلالت بکنه به دو اعتبار، اینجا اعتبار به معنی فرض، فرض خب واقعیت را درست نمیکنه. واقعیت اینه که اون وقت اگر دلالت معتبر شده، دو تا لحاظ فانی و استقلالی لازم داریم یا نداریم. خود دلالت متقومه به این، دلالت متقومه به این است که دال باید ملحوظ عالی باشه و مدلول باید لحاظ استقلال. و اگر میخواید دلالت را معتبر بکنید، معنیش این است که این را قبول دارید، ماهیتش را حفظ میکنید، ماهیتش به فانی بودن و استقلالی بودن ها چطور جمع بشن در یک جا. این ثلاثی را که حمل میکنیم، حمل بر این لفظ میکنیم یا بر ذهن میکنیم؟ نه اجازه بدن، میگم اینسولاسیون که محمول میاریم نه حملش میکنیم بر همین لفظ، لفظ خارجی یا بر صورت ذهنیه؟ نه نه غلط، نه خلاف واقع، محمول خود همین لفظ، همین لفظ خارجی است. وقتی میگیم زید انسولاسیون میخوایم بگیم همین لفظ زید انسولاسیون. خب اثری نداره چون که اون محمول نیست، محمول اینه. بله تصویری هم داره، ممکنه تصویرش رو دیوار هم بیفته اما اثری نداره، بالاخره محمول سلاسی موضوع برای این محمول سلاسیون همین لفظه. خب وقتی که لفظ رو خودش بر خودش دلالت میکنه یا نمیکنه، از باب احضار ذات موضوع اگر قرارش بدیم اشکالی نداره، بگیم این اشکالی نداره که موضوع ذات موضوع خارجیه را اینجا آوردیم تو قضیه لفظیه، جاهای دیگه امکان نداره چون از سنخ لفظ نیست موضوع، اما اینجا که خود موضوع واقعی از سنخ لفظ بوده خودش آوردیم تو قضیه لفظی اشکالی هم نداره. بنابراین هم قضیه خارجیمون تمامه و چرا؟ چون که همین زیدونه، همین زیدون که الان اینجا ذکر شده همین موضوع ماست، یعنی موضوع واقعیمون خارجیمون. تو قضیه لفظی ذکر شده در مرتبه واقع هم خودشه، وقت حکم علیه به انه ثلاثی. خب پس بنابراین اشکالی در این نمیبینیم. منظور او شقه چیز بود دیگه، همون شقه اول که آخون گفت که هر دو رو میتوانیم بپذیریم و برای هر دو هم جواب داریم، شقه اولش با جوابی که داده محل قبول نیست، برای اینکه شقه اول این است که دلالت خودش بر خودش را قبول بکنیم، بگیم زیدون سلاسیون این لفظ زید لفظیه دال علی المعنا، معناش چیه؟ باز معناش خودشه. خب اون وقت میگه اگر معناش هم خودشه خب لازم میاد چی؟ وحدت و دال و المدلول و اون همه اشکالاتی که دیروز گفتیم امروز هم بهش اضافه کردی. جواب میده که یکی از تعدد الاعتباری، ما میگیم تعدد اعتباری اشکالات تکوینیه را برطرف میکنه، مربوط به عالم تکوینه. اعتبار یعنی فرض، وقتی مثلا فرض بفرمایید که دو دو تا چهار تا یک چیز تکوینی است، شما یه اعتباری با اعتبار بخواهید دو دو تا را پنج تا بکنید نمیشه. اعتبار اینا اینجا دخالتی نداره، مسائل تکوینیه، مسائل خارجیه واقعیه. مثلا فرض فرمایید تعدد علت و معلول، تقدم علت بر معلول، تأخر معلول از علت، نه امور تکوینی هر چی که داری از این قبیل و امثال و اشباه و نظائرش، اینا آیا با اعتبار درست میشن که مثلا بگیم ما بی اعتبار پس پیشش بکنیم؟ بگیم با اعتبار علت بر معلول دیگه مقدم نشه، یا معلول مؤخر نباشه از علت رتبتر، یا تقارن زمانی که لازم بگیم دیگه تقارن زمانی لازم نیست و امثال ذالک از قضایای تکوینیه، اینا با اعتبار درست بشو نیستن، نمیتونیم خرابشون بکنیم. نه 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 دلالت تکوینی است، منشأ اعتبار، ولی دلالت انتقال ذهن خود تکوینی است. دلالت یعنی چه؟ یعنی انتقال ذهن من شیء الى شیء آخر، تکوینی. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی، هل الالفاظ موضوعة للمعانی بماهیه او بماهیه مراده؟ آیا الفاظ موضوعا برای معانی بماهیه؟ یعنی به ماهیهیه، به ماهیهیه یعنی به ذواتشون. آیا الفاظ موضوعا برای ذوات معانی، نفس ذوات معانی، یا معانی به ماهیه مراده؟ یعنی معانی در اون صور ذهنیشون که مرادن در ذهن اراده می شون، در یک صورت معانی خارجیان و در صورت دوم ذهنیه می شن، چون اراده در ذهن تبدیلشون میکند به صور ذهنیه. این الخامس در اون مقدماتی که در کفایه فرموده. حالا اگه ما میخواستیم بگیم نمیدونم چندم میشد دیگه، ما حساب از چون ما خواهی دستبندی دیگری انتخاب کردیم، اینها بعد باید دوباره بررسیش بکنیم و اینا را شکل بدیم طبق اون تقسیم بندی که ما اول بحث کردیم. هر شب چون گفتیم به شکل دیگری باید دسته بندی بشه و اینها، خب دیگه حالا انشاءالله یه وقتی این کار را باید انجام بدیم. که ببینیم طبق این بسته‌بندی جدیدی که مطرح کردیم این چندان میشه، چجوری میشه. فعلا کفایه رو میخوانیم، در کفایه این بحث پنجم قرار داده که آیا الفاظ موضوعا برای ذوات معانی یا به ماهی مراده، مرادتون للافظه ها. بعدم فرموده بدون تردید موضوعا برای ذوات معانی، یعنی وقتی کسی خدا یک بچه‌ای بهش میده اسمش میذارد مثلا حسن، خود این موجود خارجی را حسن اسم میگذارد، یا به ماهی مرادتون یعنی اون صورت ذهنیه‌ای که عرض میشه بعد خدمت با ساعت شما در ذهن تصور میکنیم از لفظ زید مرادت للافظه، نه مسلم عرض شود به خدمت با ساعت شما خود ذات معنا را موضوع الله قرار میده. صاحب کفایه استدلال کرده است بر این مطلب به سه دلیل مشابه آنچه که در گذشته خوندیم. دلیل اول این است که اگر الفاظ بخوان موضوع باشند برای معانی به قید لحاظشون در ذهن، به ماهی مراده یعنی لحاظ در ذهن دیگه، اون وقت عرض کنم به خدمت بازه این نمیشه، برای اینکه لحاظ المعنا خودش مقوم استعمال است. در وقت بخواهیم استعمال بکنیم لفظ در معنا حتما باید معنا را لحاظ بکنیم، فلحاظ المعنا یکون من مقومات الاستعمال. اگر بنا شد در عین حال از قیود مستعمل فی هم بشه، مستعمل فی یعنی معنا، لازم میاد تعدد لحاظ، لازم میاد تعدد لحاظ، مرتن به خاطر اینکه مقدم استعماله و مرتن به خاطر اینکه قید موضوع الله و مستعمل فیه، و حال اون که این خلاف وجدانه، چون ما همیشه که الفاظ لفظ را استعمال میکنیم در معنا یک لحاظ معنا بیشتر نداریم، یک بار لفظ را ذکر میکنیم و معنا را لحاظ میکنیم و لفظ را درش به کار میبریم، دیگه یه لحاظ بیشتر نداریم نسبت به معنا. و حال اون که لازمه فرمایش شما این است که دو لحاظ پیدا بکن، مرتن به خاطر قیدیتش برای معنا و مرتن اخرى به خاطر مقومیتش برای استعمال، و هزا خلاف الوجدان. این استدلال هم. استدلال دومش این است که اگر که اراده قید معنا باشه، قید مستعمل فی، همیشه لازم میاد تجرید، و بدون تجرید استعمال باید غلط باشه. برای چه؟ برای اینکه وقتی ما میگوییم زید قائمون محمول علی زید، اون چیزی که حمل میکنیم بر زید چیه؟ قیام خارجیه یا قیام ذهنیه؟ قیام خارجیه. خب لفظ موضوع بود برای معنا به ماهی مراده، پس اینجا عرض میشه قائم اون قیام ذهنی باید محمول بشه، و حالا اون که نفس قیام خارجی حمل میشه بعد بر زید. و همچنین وقتی که فعلی رو نسبت میدیم میگوییم ضرب زیدان، مقصود از ضرب از اون چی که اسناد دادیم به زید ضرب خارجی است یا ضرب ذهنی است؟ مسلماً ضرب خارجی است. پس اگر که این لفظ ضرب و قائم، ضرب و قائم موضوع بودن برای معانی به ماهی مراده، در مقام اسمان لازم بود اینا رو تجدید بکنیم از اون قید ذهنی است، و لازم می آمد مجازی است، و حال اینکه ما استعمال تجاوز نمی کنیم. در طرف موضوع هم همینطور، وقتی که میگیم زیدان قائمون یا ضرب زیدان، زید ذهنی مراده یا زید خارجی؟ مسلمان زید خارجی. پس لازم می آمد تجرید هم در طرف موضوع و هم در طرف محمول، و حال اینکه تجرید مستلزم تجاوزه و این تجاوز مستلزم تسامحه، و حال اون که ما هیچ مسامحه ای در مقام استعمال نمی بینیم از وجدان خودمون. و اما اشکال سوم، یعنی دلیل سوم، این است که می فرماید اگر این طور بود لازم می آمد که وضع عامه الفاظ عام باشد و موضوع الله خاص باشد. چرا؟ برای اینکه همه یه هر لفظی که میخوان وضع بکنی مقصود و الفاظ عام، لفظی که معانیشون کلیه، و مثل مثلا فرض کنید که همون که وقتی که مفهوم اراده اراده خارجی از سنخ مصادیق دیگه و مصادیق جزئیات هست، چون هر اراده ای که در خارج واقع میشه غیر از اراده دیگه هست جزئیه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین اون چه که قید معنا قرار گرفت چه بود؟ واقع اراده بود، خب نه مفهوم اراده. خب واقع که ارادهش میکنه همون معناست؟ نه. مرتبه سوم یکی دیگه، مرتبه چهارم یکی و هکذا. اون وقت لفظ رجل که وضع شده، خب برای همه اینا وضع شده، همه اینا مصادیق هست، چون وقتی ای اراده کرد اون که اراده کرد شد یه فرد دیگه، اون که اراده فرد. پس میبینید که وضع عامه، چون لفظ رجل را در یک وضع وضع کرده برای همه، پس وضع عام شد. اما موضوع الله چه؟ خاص شد، چون موضوع الله دیگه عبارت شد از تک تک موارد، رجلی که این لافظ اراده کرد و رجلی که فز ارادهش کرد و رجل. خب اراده ها متفاوتن دیگه، ولی جامعه دارن، اما در موضوع الله جامعه خود نیست. مستعمل فی جامعه، مستعمل فی نه هر اراده خاصی. خب بابا دیگه اینو که میگیم تو نباید همه بدونی، خب مستعمل فی داریم میگیم و از عام قبول داریم، اما موضوع الله چه؟ جامعه داره، اما موضوع برای جامعه که نشده. اگر وضع ببینه بوش بده، خود جامعهش مفهوم اراده است و مفهوم اراده که خیلی نیست، مصداق اراده خیلی خوی خلفه. نه نمیفهمی باشم، نه خو نمیفهمی من چکارت بکنم. میگم اگر که جامعه شد، جامعه مفهوم اراده است، مفهوم اراده خیلی نیست، مصداق اراده خیلی. خوی این از اول گفتی مصادیق اراده خیلی معنا هستند. مصادیق اراده یعنی اراده های واقعی و خارجی. اراده های خارجی یه ساعت شرط دادم که یه حرف نزنید. اراده های خارجی، اراده های خارجی قیدن. اگر جامع پیدا کردی جامع میشه مفهوم، حالا که مفهوم را قبول نداریم که قید باشه. مفهوم و اراده صلاحیت جامع ده. اینو قید میدانیم، اینی که قید نمیدانیم. اونی را که قید میدانیم مصادیق و ما به ازای مفهوم اراده هن که خود واقع اراده باشه، اراده خارجیه باشه. اراده های خارجیه مصادیق اراده هستن، افراد اراده هستن. اون وقت اگر بله جامعه داره، اما بیایم جو بگیم جامعه قیده، اگه گفتیم جامعه قیده، خب معنیش که مفهوم اراده رو قید کردی. مفهوم اراده رو که بخوای قید بکنیم خلفه، این خلاف فرضه. فرض از اول اینه که ما همچه حرفی نزدیم. ما که میگیم الفاظ موضوعاً برای معانی به ماهی مراده، نه به ماهی مقیدون به مفهوم الاراده، به ماهی مرادتون خارجه. پس بناهن معنا هزا این لازم میاد که عامه الف اینجا صاحب کفایه یه مبالغه ای کرده، میگه چون گفته که فیل زوز عامت الالفاظ عامن ول موضوع خاصه، این عرض میشه باید به خدمت واسازه درست نیست، برای اینکه بعضی از الفاظ خب وضع خاص موضوع لخاصه، ولی که وضع خاص موضوع لخاصه دیگه دلیلی نداره که منقلب بشه. اونی که از اول وضع عام موضوع لخاصه مثل حروف و فلان خونام سر جای خودشون هست کنه، پس این ایراد به کجا متوجه میشه؟ به اونایی که از اول وضع عام موضوع لعامن مثل اسماء اجناس و اینها، اینا هستن که دیگه منقلب میشن و لازم میاد که وضعشون هم مزالستشون خاص بشه. آره چی چی دوباره بفرمایید. آه نه میدونم عبارت کفایه رو میگم، متوجه نشد؟ نه به دلیل اجازه بده عبارت کفایه میگم. حالت عبارت چه بود؟ خب این جمعی الفاظ چطور لازمه اونی که از اول وضعش خاص بوده یعنی وضعش عام میشه با یه اشکال؟ چرا؟ مثل زی؟ چرا؟ خب خود صاحب کفایه که همچه حرفی نزده، ما ایراده ما. نه حضور استغفرالله به همین سادگی آقای فایوه. آقا جون شما یه مقداری نه میدونم، نه نگفتیم که نمیشه، وقتی ما میگیم معانی به مایه مرادن که قبول داریم معانی خاص معانی عام همه مقیده میشن به اراده، این فایده ای نداره. ببین عبارتش میگم شما در مقیده براد این که ایراد ما بر کجاست؟ اگر که مقید شد به اراده مثل زید لازم میاد بعدش عام مزالش خاص باشه؟ نه از این بابت فرقی نداره، از این بابت فرقی نمیکنه، تأکد پیدا میکنه خصوصیت موضوع یا از قبل منهای این هم خاصه، این هم که اضافه شد تأکد پیدا میکنه خاص بودنش، یعنی چرا هم بشه وقتی که شما اراده را قید کردید؟ اراده خود موجب تخصیصه، وضعش خاص بود چون ملحوظ آل الوضع شیء معینی بود، موضوع علش هم خاص بود. ببینید که سر این چیزای واضح چرا ما رو معطل میکنه؟ خب این مطلب واضحه، خب یعنی چی؟ چطور هم بشه خب چیز واضحه؟ نه این ناظر صاحب کفایی ناظر به این نیست اطلاقی که در معنا معانی اطلاق احوالی، اطلاق احوالی را در اصطلاح وضع خاص موضوع علش خاص و همه علما از روز اول تا الان گفتن و ناظر به اطلاق احوالی نبودن، و لازم اگر اطلاق احوال نداره از اول باید وضع خاص موضوع خاص هیچ نداشته باشین، احدی هم که حرفی زده تا الان از معاصرین نه خلا یقول بی احد میگه لا یقول بی احد میخوند احد گو وضع کلو بله سر چیزای واضح مر معتل نکن بله کما لا یفا هازا کلو بله این هم راجع به این مطلب. پس بنابراین حالا ایراد ما به صاحب کفایه چیه؟ اینه که ایراد عبارتیه، اینجا همه مطالب را قبول داریم، اونی که میگیم اراده، اراده قید میشه برای معنا یعنی در همه جا، خیلی خوب، اما این چه تأثیری داره؟ اونی که بعدش خاص موضوع الله خاصه خب همون حالت باقی میمونه، خصوصیتش تأکد پیدا میکنه. اونی که وضع خاص وضع عام موضوع خاص بوده مثل معانی حرفیه باز هم به محلت باقی میمانه، باز خصوصیتشون تأکد پیدا میکنه. گیری که هست سر قسم اون خود قسم دومه که وضع عام موضوع عام اینها هستن، یه دسته خاصی هست که طبق این مبنا باید تبدیل بشن به چه؟ وضع عام موضوع خاص. و پس بنابراین تعبیر به این که یلزم وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع خاصه، ای عامه مسامح است در تعبیر، مقصود عامت الالفاظ یعنی در قسم دوم، یعنی اونایی که از اول وضعشون عام بود و موضوع الله عام بود، عام بود با این اشکا با این جریان جدید که اراده را قید کردیم در معنا، همین ها تبدیل میشن به وضع عام موضوع الله خاص. پس این ایرادی است بر قسم دوم که لولا این مطلب و از عام مزلع عام بود ولی با توجه به قید قیدیت اراده در معنا تبدیل میشه بعد به وضع عام مزلع خاص، پس این دیگه نمیتونه تأثیری به بقیه جاها داشته باشه. کلام العالمین و صلی الله علیه و سلم.